گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما خواهد بود. رادیو پارس از فرستاده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 12 ماه ژوئن 2016 برابر با 23 خرداد ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. یک ترانه با هم گوش میکنیم، نیمه پر با صدای بهارک.
چرا ناامیدی ای دل، چرا ناامیدی؟ باید اصاب و بدبینی به کجا رسیدی؟ چرا ناامیدی؟ چرا ناامیدی؟ چرا ناامیدی؟ چرا ناامیدی؟
بر درون جام عمرت
چرا ناامیدی؟
این همه دور را ببین از درد نگو، فقط از درمان بگو. از طلوع صبح شادی و از لب خندان بگو. ابر نیکی باش و بر قلب بداندیشان ببار. هر کجا پا میگذاری بذر خوشبینی بکار. شکر کن بر آنچه داری زن که داره جای شد. حرف منفی را رها کن، واژه مثبت بیار. بر درون جام عمرت این همه در را ببین. ظلم زن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین. بر درون جام عمرت این همه در را ببین. ظلم زن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین. از درد نگو، فقط از درمان بگو، از طلوع صبح شادی و از لب خندان بگو. جلوه خورشید را بنگر، نه ظلمت گاه شب، مهربان باش و رها کن تلخی خشم و غضب. عاشق عاشق شدن باش، سینه را آینه کن، کشه کن مثبت گرایی، حرف خوب آور به لب. هر درون جام عمرت این همه در را ببین، ظلم زن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین. بر درون جام عمرت این همه در را ببین، ظلم زن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین. ظلم زن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین. ظلم زن بر نیمه خالی، نیمه پر را ببین.
دوستان نازنین، توجهتون رو به برنامه جلب میکنم از قاصدان آزادی به نام جنایت و مکافات که دو بخش هست. بخش اول رو با هم میشنویم. دادخواهی قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی هست اسم این بخش اول.
علیه حزب الله در لبنان چقدر اینها فعالیت تبلیغی و عملی کردند، تهدید کردن، تهدیدها رو به عمل آوردن. در این حال حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد تو خالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب به درک چه اهمیت داره؟ حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه.
بر اساس حکمی که از طرف دیوان عالی آمریکا در 20 آوریل صادر شد، 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به عنوان غرامت به بیش از 1000 تن از قربانیان آمریکایی تروریسم جمهوری اسلامی پرداخت می شود. مقامات جمهوری اسلامی به این حکم اعتراض کرده و برای مقابله با پیامدهای بعدی آن به چاره‌جویی پرداختند.
کارگروه ویژه دولت حکم جنجالی دادگاه آمریکا را بررسی می کند. مسئولیت این کارگروه 5 نفره به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده. این تیم که علاوه بر طیب نیا متشکل از وزرای خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی است، قرار است تا 5 روز دیگر حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا را بررسی کند و برای گرفتن حق ایران پیشنهاد داد. وزیر امور خارجه از اعضای این کارگروه در مصاحبه با نشریه آمریکایی نیویورکر گفت این یک سرقت بزرگ است و ما 2 میلیارد دلار را پس می‌گیریم. دفتر رئیس جمهور کشورمان پیشتر اعلام کرد شکایتی علیه آمریکا با موضوع برداشت از دارایی‌های ایران تنظیم کرده. سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا برای ابلاغ اعتراض رسمی کشورمان به رأی دادگاه آمریکا فراخوانده شد.
در این گزارش کوتاه به سابقه این حکم، نقش جمهوری اسلامی در این عملیات تروریستی و پیامدهای بسیار مهم مالی و دیپلماتیک آن نگاه می‌کنیم. نزدیک به 2 دهه قربانیان و خانواده کشته شدگان و مجروحین حملات تروریستی جمهوری اسلامی در اکتبر 1983 علیه مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت و عملیات تروریستی خبار عربستان در ژوئن 1996 که توسط حزب الله لبنان انجام شد و طی آن صدها آمریکایی کشته و مجروح شدند، برای مجازات مسئولین این جنایات تلاش می‌کردند. تا اینکه در سال 2003 دادگاه فدرال واشنگتن پس از شنیدن نظر کارشناسان و بررسی اسناد رسمی دولت آمریکا طی حکم اعلام کرد که جمهوری اسلامی با پشتیبانی مالی و لوجستیک از حزب الله و دخالت مستقیم در این عملیات تروریستی مسئول پرداخت غرامت به قربانیان است. در سال 2007 دادگاه فدرال طی حکم جدیدی میزان غرامت را 2,650,000,000 دلار تعیین کرد. از آن پس قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی به دنبال شناسایی و ضبط اموال رژیم ایران در آمریکا بودند. در سال 2008 مشخص شد که بانک مرکزی ایران نزدیک به 2 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی خریده که در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شوند. به حکم دادگاه این دارایی‌ها بلوکه شد تا تکلیف آن معلوم شود. اما از نظر قانونی شهروندان آمریکایی نمی‌توانستند علیه دولت‌های دیگر شکایت کنند تا اینکه در سال 2012 کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که طبق آن شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم می توانند علیه دولت‌های حامی تروریسم من جمله جمهوری اسلامی شکایت کنند و غرامت بگیرند. در طی این سالها وکلای بانک مرکزی در آمریکا تلاش می‌کردند تا پول‌ها را آزاد کنند. سرانجام 20 آوریل 2016 دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که قانون کنگره با قوانین قضایی آمریکا تضادی ندارد و قابل اجراست. بدین ترتیب همه موانع برای پرداخت این 2 میلیارد دلار به قربانیان برداشته شده است. در سال 1983 حزب الله لبنان که به تازگی تأسیس شده بود، طی چند عملیات تروریستی صدها تن از مامورین و سربازان آمریکایی و فرانسوی که برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی لبنان و به عنوان حافظ صلح به این کشور رفته بودند را به قتل رساند. مهمترین آنها در 23 اکتبر بود که 2 کامیون انفجاری به طور همزمان مرکز تفنگداران آمریکایی و مرکز سربازان حافظ صلح فرانسوی را مورد حمله قرار داد. در این حملات 241 آمریکایی و 58 فرانسوی کشته و صدها تن زخمی شدند. در زمان انفجار حسین دهقان که اکنون وزیر دفاع کابینه حسن روحانی است از فرماندهان سپاه پاسداران در لبنان بود و فعالیت‌های حزب الله را هدایت می‌کرد. مسئول اجرای این عملیات تروریستی حزب الله عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله بود. مغنیه در سال 2008 در انفجار اتومبیلش در دمشق کشته شد. در اینجا جواد ظریف را هنگام گذاشتن گل روی قبر مغنیه می‌بینیم. در 29 تیر ماه 1370 محسن رفیق دوست که در آن زمان وزیر سپاه پاسداران بود در سخنرانی خود که بخشی از آن در روزنامه رسالت چاپ شد با افتخار اعلام کرد که رژیم ایران عامل اصلی انفجار تروریستی علیه مرکز تفنگداران آمریکایی است. وی گفت در پیروزی انقلاب در لبنان و در خیلی از جاهای دنیا آمریکا ضرب شست ما را بر پیکر منحوس خودش احساس می کند و می داند آن مواد منفجره‌ای که با آن ایدئولوژی ترکیب شد و در مقر تفنگدارهای دریایی 400 افسر و درجه دار و سرباز را یک مرتبه به جهنم فرستاد، هم TNT آن مال ایران بود و هم ایدئولوژیش از ایران رفته بود. این برای آمریکا بسیار محسوس است، فلزاست که در خلیج فارس درمانده شده. دولت و نهادهای اطلاعاتی غرب حزب الله لبنان را دست ساخت رژیم ایران و مجری دستورات ولی فقیه می دانند. از این رو دادگاه آمریکا نیز جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم این عملیات معرفی کرده و خواهان پرداخت غرامت به قربانیان این عملیات تروریستی است. برای شناخت رابطه حزب الله و رژیم ایران و نقش سپاه پاسداران در این عملیات تروریستی به بخشی از گزارش مستند فروم ایرانیان در مورد تشکیل حزب الله نگاه کنیم. پس از تأسیس جمهوری اسلامی، صدور انقلاب یا صدور بنیادگرایی اسلامی به کشورهای منطقه و ارتباط با گروه‌ها و جریانات واپسگرا در منطقه در دستور کار رژیم قرار گرفت و در همین چارچوب ارتباط و حمایت از شیعیان لبنان و ویژه بخشی از جنگجویان سازمان عمل که مرید خمینی بودند شروع شد. در ژوئن 1982 و در اوج جنگ‌های داخلی لبنان، اسرائیل برای سرکوب فلسطینیان به لبنان لشکرکشی کرد و تا دروازه‌های بیروت نیز رسید. حمله اسرائیل به لبنان یک فرصت طلایی در اختیار رژیم ایران قرار داد تا به بهانه مبارزه با اسرائیل یک گروه از پاسداران را به لبنان اعزام کند و بتواند به چند هدف به طور همزمان دست یابد. اولاً در لبنان و در این بخش از خاورمیانه و در همسایگی اسرائیل حضور نظامی و سیاسی داشته باشد. دوم، خودش را پرچمدار مبارزه با اسرائیل و مدافع حقوق فلسطینیان معرفی کند و در جهان عرب یارگیری کند. سوم، تقویت نیروهای طرفدار انقلاب اسلامی در لبنان و پایه‌ریزی یک نیروی وابسته به رژیم در این کشور، یعنی حزب الله لبنان.
خب مصادرید بعد از عملیات بیت المقدس اسرائیل حمله کرد و لبنان رو به اشغال خودش در آورد.
سپاه پیشنهاد داد که ما برای دفاع از سرزمین لبنان یکی از یگانهامون رو اونجا بفرستیم که از ورود ارتش اسرائیل به بیروت جلوگیری کنه.
بهشون گفتم آقا الان انتظار دارن که شما نسبت به لبنان نماینده بفرستید و شما به عنوان جهان تشیع و جهان اسلام از اون انتظار هست.
از این رو در جوان 1982 تیپ سپاه پاسداران موسوم به محمد رسول الله با 1000 پاسدار از طریق سوریه به لبنان فرستاده شد.
هنوز چند روزی از آزادسازی خرمشهر نگذشته بود که صهیونیست‌ها به جنوب لبنان حمله کردند. باید از جمع فرماندهان کسی انتخاب می‌شد تا توان جنگ در چند جبهه را داشته باشند و این ویژگی تنها در احمد جمع شده بود. حالا احمد به آرزویش رسیده بود، جنگ با دشمنان اصلی اسلام.
دوستان، بخش اول این برنامه رو با هم شنیدیم. اگر فرصت داشته باشیم بخش دوم رو هم خواهیم شنید. فعلا ترانه میشنویم از سیاوش قمشی، تصور کن.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست،
برابر با همان مردم دیگه سهم هر انسانه، تن هر دونه یه گندم بدون مرز و محدوده، وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم در خدمت شما با یک برنامه دیگه. من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم باید یه تسلیتی عرض کنم به جامعه هنری ایران بابت درگذشت آقای حبیب، خواننده محبوب ایران، که بعد از سالها به ایران بازگشت و به خاطر فعالیت اجازه بهش ندادن در ایران فعالیت بکنه، به نوعی میشه گفت که دق کرد و از میان ما رفتش. من موضوعی که میخوام براتون امروز در مورد صحبت کنم در مورد اینکه فقط تصمیم گیری در ایران رهبر جمهوری اسلامی ایران هستش. در جمهوری اسلامی همه چیز در قالب تحریف ارائه میشود، یا به تعریف دیگر موردی وجود ندارد که این حکومت آن را به منجلاب ابتذال سرنگون نکرده باشد. بر همین اساس برای تسریع رسیدن به جواب گفتمان اوان و انصار ولایت در هر سطحی کافی است مورد را در مقابل آینه خودشان قرار داد تا به راحتی عمل و هدف اجراییشان را دریافت. انتصاب علی لاریجانی برای بار سوم با پیشوند تأکیدی موقتی و تبریک رقیبش محمد رضا عارف از همان اعمالی است که باید آن را با نگاه تیزبینانه مورد بررسی قرار داد، چرا که چنان ابرازش می‌کنند که گویا هنوز اندکی شانس برای عارف وجود داشته یا ممکن است اعتبارنامه علی لاریجانی مورد تایید قرار نگیرد. کما اینکه واژه موقتی همانند امام جمعه تهران بعد از سالها نشان از ثبات و همیشگی داشته است. در نمایش‌های رژیم همه چیز مشخص است و هرگز از مسیر اتاق فکر رهبری خارج نخواهد شد. تنها در این میان ادهی صحنه‌گردان وجود دارد که نزد برنامه‌ریزان این سیستم به سان سیاهی لشکر فیلم‌های سینمایی اجازه ایفای نقش دارند. آنها پیش خود با ژستی روشن فکر مآبانه می‌پندارند در قدرت حاکمه دخیل هستند، اما هرگز نمی‌خواهند بپذیرند در نقش پاسورهای فوتبالی هستند که پس از به ثمر رسیدن گل تنها می‌توانند ناظر شادی گلزن باشند. تعیین شدن جنتی در خبرگان و علی لاریجانی در مجلس که نص صریح دست نشاندگی می باشد، بار دیگر نشان از این مهم دارد که جمهوری اسلامی عاری از هر گونه قاعده و قانون است و تنها یک نفر تصمیم می گیرد و آن شخص رهبری نظام می باشد که به عنوان لیدر یک گروه فکری که در اطرافش حلقه دارند، مهره ها را آن گونه که آنها بخواهند خواهد چید. نکته مهمتر اما مهرهای سوخته‌ای هستند که در قاموس خامنه‌ای جایی ندارند و هنوز به دنبال برقراری جمهوری اسلامی ذهن خود که همان دوران طلایی امامشان است میباشد. این گروه اشمزاز طلب که برای دستیابی به قدرت بر هر تخت پاره‌ای چنگ می‌اندازند، در بزنگاه‌های مختلف و هر بار با قاشقی آب به شنا افتاده و چون در سراب انحطاط خیش دست و پا می‌زنند. دهنکجی‌های رهبری را لبخند پنداشته و سریع در نقش هافک طراح نظام به فکر ارسال توپ برای رهبر می‌افتند تا شاید به نحوی دستشان به جای بند گردد، که همین لیست امید و مثلث جیم که برگزیده شدن نزدیکان رهبر منجر شد از نتایج تلاش مذبوحانه آنها می باشد. در آخرین پرده نیز با پناه بردن همین اشمزاز طلبان به زیر عبای هاشمی رفسنجانی با توجه به دسترسی به رانت و لابیگری امید داشتند که حداقلی را برای به دست آوردن دل رهبر مقداری از پولهای بلوک شده را آزاد کرده و شاید بهتر کاسب شوند تا اقلن ریاست مجلس با عارف به آنها سپرده شود و گامی در جهت خوشایندی و هم بر جامسازی برداشته باشند، که علاوه بر این که محقق نشد بلکه مقدار فراوانی را طی محکومیت در دادگاه‌های آمریکا به عنوان غرامت از دست دادند تا رهبری پاک از آنها نامی شده و بار دیگر آنان را در زیر نعلین خود له کند. دوستان یک شعر رو آماده کردم که تقدیم حضورتون میکنم به عنوان بگو در باب روشن فکر دینی. بگو در باب روشن فکر دینی که مریخی است ایشان یا زمینی، طرفدار کدامین مکتب است او، فرویدی یا که زینال آبدینی، کدامین راه فکری را بپوید، حسینی یا بلا نسبت لنینی، کدامین فلسفه را میپسندد، دکارتی یا امیرالمؤمنینی، چه گوید بابت آغاز انسان، کلیسا مسجدی یا داروینی، بپرس از حجت الاسلام معروف، چو در اسکایپ خود او را ببینی، اگر پایش بیفتد صیغه ها را تکاتک میپسندد یا دوجینی، نویسد بهر زنها حکم اعدام به جرم نقشه سقط جنینی، جنابش هیچ کرده اعتراضی به دست دست اعدام اوینی، از آن بوسه که زد بر دست آقا چه بویی آمدش بر طرف بینی، شترمرغ است ایشان یا که آدم و یا درمانده در آنی و اینی، مسلمان است از روی صداقت و یا از مؤمنان ویترینی، بگوییدش تفکر با تدین ندارد مرد مؤمن همنشینی، برایت فکر کرده دیند از پیش نهاده روی میز و توی سینی، در آنچه مرجع تقلید گوید نه شک جایز بود نه بازبینی، تعبد حکم دین بود است و باید که تو باشی مطیعش با متینی، تو روشن فکر باشی واقعا که عجب ساده است عنوان آفرینی، چه روشن فکر یونیفرم پوشی، سلاحش نیز کوته آستینی، هم از توبره هم از آخر نه جانم، مشخص کن یساری یا یمینی، و بعد از آن بخور تا میتوانی شل زرد لذیذ اربعینی، تدارکات چی خودت را خوانده بودی، خوشم آمد از این سر راست بینی، به حق خیش خانه باش و راحت بکن از خرمن دین خوشه چینی، ولی با ملت ایران دودوزه هر آن کس کرد بازی شد رفوزه.
دوستان با هم ترانه‌ای میشنویم از گروه مست.
شیرین لبی شیرین تبار، مستم میالود و خمار، مهاری بی بند و بار، با عشوه های بی شمار، هم کرده یاران را ملول، هم برده از دلها قرار، کنار تو یار بی هم تا کنار، خلفت چو افشان می کنی ما را پریشان می کنی، آخر من از گیسوی تو خود را بیاویزم بدار، موسیقی اعتبار. می میزنم می میزنم جام پیا پی میزنم هی میزنم هی میزنم بی اختیار کندوی کامت را بیار در کام بیمارم گذار تا جان فزایت کام تو بر جان این دل خسته بشکست تار شیرین لبی شیرین تبار مست و میانود و خمار مه پاره ای بی بند و با با عشوه های بی شما هم کرده یاران را ملون هم برده از دلها غرار زلفت چو افشان می کنی ما را پریشان می کنی آخر من از گیسوی تو خود را بیاویزم بدار.
دوستان نازنین توجهتون رو به برنامه شفاف سازی جلب میکنم که این برنامه رو علیرضا رضایی اجرا میکنه. با هم میشنویم.
بله سلام علیکم عباس قربان شما بکنم شما خوبی خواهر من قلید دیده بعدن از این خطر برادر من شما بایدونم خواهرم شما خوب از قربان شما اعوذ به شیطان من اللب هر کی عشقته. بنده دیدم که این شهردار لندن فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتم من اگه نگم اون وقت میگن که لاله چون شهردار لندن الان یک مسلمونیه و اینکه یک مسلمونی یک کاری بشه همیشه یک اتفاق خیلی عجیبیه. یعنی دیدین تا حالا مثلا بگن که یارو مثلا مسیحیه رفت شهردار فلان نمیگن اصلا ولی یه مسلمان چون این مسلمانان جهان این روالی که دارن طی میکنن اینا غیر از تروریست چیزی از توشون در نمیاد تهجنی ارجساب کن یعنی دنیا ها این نگاهی که میکنن بعد اینه که عجیبه یکیشون دیگه یکی میگه با جناق فامیل در میاد یکی از مسلمان آدم حسابی در میاد که یهویی میاد بعد دنیا روحیش بلا تکلیف میشه. الان شهردار لندن البته انگلیس که به هر صورت داره با سیاست‌های خیلی زیبایی که داره به امید خدا ایشالله به زودی ملکه انگلستان که اصلا قصد مردن اینام که نداره هیچی ایشون به زودی شاهد این خواهیم بود حکم نخست وزیر یک مسلمان به نخست وزیری انگلیس خواهد رسید به حق پنج به علاوه یک تن میشه این شکلی. شما الان تشریف ببرید ناسا نصف مهندس ها و آدم حسابی ها و دانشمنداش مسلمون هن. خب بعد یه همینه داعش هم مسلمون هن همه کاری میدین توازن میگن یا این وری هن یا اون بسه حتی بسه نداره مسلمون هن اصلا بیچار بعد دنیا بلا تکلیفه میگه اگه اون اینجوری با چاقو میگه خیلی این گردن میبین فیلم میگیرم میذارن میگه اگه اینه الان این تو ناسا چی میگه اگر این شهردار لندن الان اون چی میگه الان اینا چی میگن چون من نمیدونم تکلیف شلاق میزه چش قصاص چشم یکی از زیباترین احکام خدا رو اینا اجرا میکنن بعد همین دانشمنداشون از ترس همین چیزا فرار میکنن میزن میرن آمریکا میکنن برابر پیش استقبال جهانی و دشمن فرضی میرن اونجا که دیگه بعد علم پیشرفت کنه. البته در زمینه علوم که ما قشنگ 1000 سال پیش ترکوندیم همین زکریای رازی ما در جهت پیشرفت علم یک چیزی کوچیک کشف کرد که الان میرن بالا فضا اینا که اگه نبود تو اروپا و امریکا اینا آمد الان کف خیابون افتاده بودن. در صورت بنده از همین تریبون حلول ماه مبارک رمضان مهمانی خداوند خداوند ما البته چون با بقیه خداوندها یک کمی فرق داره، خداوند ما یک کمی دردش بیشتره بقیه خداوندها، اینه که مهمونیش همه جور عجیب غریبه. مهمونی میگیره اینا، اولا سر تو تای مهمونی هر شب ملل بشن گریه کنن خدایا ببین گریه کنن، مهمونیه دیگه خوش بگذره. یکی هم این که بعد همه مهمونی ها بالاخره یه آجیلی شده کوفتی میذارن جلوی این، میگه بخوری میزنم خشتک سر عمامه میکنم، خودش میفرماید. اصلا خیلی عجیب غریب، ما مناسبت های اسلامی مون در دین مبین اسمال خیلی عجیب غریبه. یعنی ما الان ماه نزول قرآنه، خب دیگه ما از این اتفاق مهمتر که نداریم در اصل. یک ماهیه که قرآن کتاب آسمانی نازل شده، خب مسلمانان جهان الان باید خوشحال باشن، بعد من تبریک بگن بزنن برقزانی نای نای نای، بگن اون کتاب آسمانی خدا فرستاد ما هدایت شدیم، مثلا هدایت شدن تایید شدن این حالا باش. ولی چرا بجی که خوشحال باشن هر شب گریه میکنن؟ آخه من نمیفهمم ما چرا مناسبتمون بعد همش خودمونو بزنیم تو سگ گیزامونو بکنیم چنگ زنجیر تبل میزنیم؟ چرا آقا ما چرا اینکه خدا قرآن رو فرستاده چرا اینقدر دردآوره برای این موقع؟ بعد تا صبح میشینن گریه میکنن ملت، همش میگن خدا ببخشید، خدا غلط کردیم ببخشید. آقا خود خدا الان کم مونده، خدا شاید یکی دو سال دیگه به هم دیگه یکی میفرسته میگه کر خر تو چیکار کردی که من ببخشم؟ الاخه از روزی که دنیا اومده داریم میزنیم تو سر تا الان چپ بری راست بری حرومه، میگیرم میزنم خشتک عمامه، تو چی تو دقیقا چه غلطی کردی که من ببخشم؟ الان هی میشه خدا خدا ببخشم. بعد سه شب ما داریم به طور جداگانه میگن شب نزول قرآنه، بابا تا صبح باید شما پارتی بگیرین خوشحال باشین، خدا قرآن رو فرستاده، مگه اعتقاد نداری خبر مرگت؟ چرا میشه گریه میگی کتاب آسمانی میزه سرش تا صبح؟ چرا آخه؟ بعد فرشتگان میشینن اون بالا، من میگم خدا این فرشته هایی که میفرسته جریان چجوریه؟ هرچی گریه زاری کنی این ثواب مینویسه که رو برات بخندی گناه هه ای خندید خوش گذشت بهش، اه مرتی که پافیوز خوش گذشت، اونجا خشتکی بدن در را نزد اونجا اون دنیا. سه شب یارو تا صبح میشینه پرپر میزنه بالا سر هر کی بیشتر گریه کنه رو درخ میکنن برش تو بهشت، کتاب آسمانی نوشته. بعد این فرشته ها هم بیچاره ها یه جورایی الان بلا تکلیف هم، برای اینکه نیست این مارمزون خیلی دقیق حساب کتابش. اول مارمزون شروع که میخواد بشه یه عده با دوربین و تلسکوپ میرن استحلال کنن که هلال ماه رو رؤیت بکنن، خب بعد این ماه همه جا دیده میشه جز تو ایران، اون سر تا استرالیا این بر امریکای شمالی همه ماه رو میبینن هلال ماه رو، جو خیلی مهمه خیلی مهمه. اصلا نمیگه این آدم بگه آقا چهارشنبه بعد 12 شب بعد روزه بگیر، خبرت میخوای سه روزم بری پیشواز برو هر غلطی بکنی یه ماه روزه بگیر تمام شاخو بکش دیگه هی میشه، نه باید دقیقاً ماه و ما ببینیم نبینیم قبول نیست. بابا اگه اینقدر برات مهمه دو روز زودتر بگه سر اشکال نداره، خدا ناراحت نمیشه خودش فرستاده دیگه. همه جا هلال ماه میبینن جز ایران، ایران همینجوری دینا تصاویرشون هم در میاد، یک سری دانشمندان ستاره شناس ما داریم اینجوری با بعضی هم اینجوری، اون وقت میره نگاه میکنیم اینا الان هلال ماه اینجاست، خب همون دقیقه میگن عربستان سعودی هم هلال ماهو دیده، میگن عربستان سعودی غلط کرده، حالا که اینجور شد ما فردا هلال ماهو میبینیم. خب برای چی از اولش پاشده رفتی بالا کوه و تپه وایس عربستان سعودی هلال ماه رو کی میبینه؟ تو یه روز قبلش گرفتی بعدش میگه شهر رو بکن بگو ما اینجوری دیدیم، اینا مردم هم که قبول هرچی اینا داره بگه قبول قدم میکنن، بگیرین قال قضیه رو بکنین. اون وقت هلال ماهو که میبینن الان سر همین شبهای قدر میگن نزول قرآن فرشته های جیپی میان خوب نمیسن برادم میگن بلا تکلیفن. چرا؟ آقا شب نزول قرآن هر سال ده روز میفته عقب، کنتور که مثلا امسال الان فرستاده قرآن رو سال دیگه ده روز قبل فرستاده، فرشته بدبخت بلا تکلیفه، یعنی مثلا نمیدونه میگه من آقا من فرض کن شما من با عزتون مثلا 25 خرداد خدمت میرسم
میام اینجا تا صبح شما بزن گریه کن ای ببنید خدا من برات بنویسم. خب سال دیگه 15 خرداد باید بیاد بدبخت بیچاره، که 15 خردادم بیاد که هیچی دیگه، بسات اینا تعطیلی همم شمالن نگیج. سال بعد 5 خرداد بعد اصلا گرفتاریشون یکی دو تانی. بعد همین شب نزول قرآن شب قدر یکی از باگهای دین مبین اسماله، میگه خود خداوند متعال فرمود گفت آقا ارزش این و همیه شب همین ارزش این یک شب معادل 1000 شبه. خب یعنی حدوداً شما یه شب تا صبح بشینی گریه کنی انگار 1000 شب نشستی گریه زاری کردی. 1000 شب حدوداً میشه 3 سال، 3 شب 3000 سال، یعنی شما 10 سالشو تو سه شب فقط. بعد یه دونه دوتا مناسبت هم نداریم که ارزشش معادل 1000 شبه. ما 365 روز سال 300 روزمون معادل 1000 شب میارزه. خب یعنی یارو یه سال فقط بشینه عبادت کنه به اندازه عمر خودش و جد آبادش از روز اول رفته باشن دزدی، سرقت مسلحانه، زنای محسنه، قب پاک پاک یارو یه سال بشینه گریه کنه. مسلمانان جهان هر سال میشینن هر 300 روز گریه میکنن که خدای ببخشید خدا ببخشید. بابا همین هی ببخشید ببخشید خودش گناه، خدا دهنش سرویس شده بالا نمیدونه چیو ببخشه. میگه یارو رگی عرق رفته بخوره گرفتن سگ زدنش، رفته نمیدن یه پارتین نانا یه شلاغ نوت تو شلاغ پتر سگ بود پا دماده خندیده گرفتنش نخندیده گرفتنش. بعد زوری هم هست دیگه زوری، مثلا مسلمان جوان همهش ناراحتن. ما چون یکی از مسائل اصلی اون بنده شفاف کردم، موضع خداوند متعال رو یه بار شفاف کردم، عرض کردم یه گرفتاری که ما داریم الان هند و چین رو هم دیگه 350 تا خدا دارن، سر یکی تاله نشکستن. ما یه دونه خدا داریم دهن همه رو سرویس کنیم، خدا خدای ما فقط. چرا؟ چون رحمان رحیمه. اگر یکی بگه نه میگیم ببین این از دین خارج شده. یارو میگه داداش من کی اصلا به دین وارد شدم که الان خارج شدم؟ یه غلط کردی پس به دین وارد نشدی. نه آخه باش الان ما میبینیم واردت میکنیم، یعنی به دین که بعد که هم پیش میاد واردش میکنن. در هر صورت این جناب شهردار لندن من خیلی لذت بردم. اینا یه تفاوت دیگه هم که دارن مسلمان ها، اونایی که یه کاره میشن آدم حسابیشون هیچ گودون ریش ندارن، ولی اونایشون که میرن میترکن و فلان اینا همه ریش دارن عدم. این باز یه فرقشون. و اونایی که آدم حساب میشن هموم میرن، اینایی که میترکن هموم هم نمیرن. بدبخت های بیچه ما در صورت فقط برای اینکه کم نیورده باشیم، یه وقت فکر نکن خدای نکرد انگلیس نشستن اونجا برای ما شهردارش چی شده. ما آدم خارجی داریم، خارج روحانی شیعه مسلط به یک زبان خارجی.
فهم جیدم 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 اینا خا 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 سینتی نیمان توی سبز میدان جو چوزو چی چه دادشی خو می تا دیم خواه و آگه ای چوزو چی چه گاست تا دالو نیمان زی جلیا خواه خا 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 زیده
که خب خدا ایشالله همه شما رو در این ماه مبارک بیامرزه. بنده تبریک عرض میکنم خدمتون. نه این خدا بیامرزه اینکه یه وقت خدا اینه کرده، یعنی ببخشه تو گریه کنید گریه کنید خوبه خوش میگذره. اما مسلمانان جهان یک مسئله بسیار مهمی دارن، اخیراً هیچ سوال میپرسن، میگن این مقام معظم رهبری چقدر حرف میزنه. تازگی ها سه شیفت صبح زور شب داره با اقشار و آحاد هی دیدار گرم و صمیمانه میکنه، اصلا دیدارش گرم هم خیلی هست میگن. ایشون در 2 سال گذشته فقط یه دونه در اجتماع خودجوش پسرخاله های من تا الان سخنرانی نکرده، که بعد من رفتم تاش دارم اونم بخاطر اینکه مثلا پسرخاله ندارم، حالا حتما در اجتماع اونا هم سخنرانی میکرد. یکی در اتحادیه انجمن اسلامی اتحادیه صنف دانه های طیور با اونا هم تا الان دیدار نکرده، هی میشینه دیدار میکنه، هی میشینه که 2 سال از وقتی این مسپلخ گفتن یه ایبایرات داره این ناجار دکتر مرندی رو یه آچارکشی دستی به سر گوش اینا و ربش تشخیص بالاخره این دفعه خوردن حساسه دیگه، یعنی دستی که دکتر مرندی 2 سال از جلوی مقام معظم رهبری رد میشه یک جور معناداری بهش نگاه میکنه. فکر نکنید ما حواسمون نیست از وقتی که مسپلخ شد، یعنی ایشون یه وقت نکنه خدای نکنه فردا بمیرم من لال دنیا رفته باشم، یک ضرب داره حرف میزنه، این همینجور داره حرف، این رادیو سلامبی گرامافون فنردرز فقط داره حرف میزنه. اصلا بخواد 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 آقا بابا تو نترکیده، هنوز اتفاقی در مجلس خبرگان تشکیل شد، شکر خدا این دو سال ما معطل بودیم، نکنه یه وقتی شما قبض و بیزندست تشریف ببری به لبیک بگی دعوت حق رو و ما ندونیم سکان انقلاب و دست کی بدیم. دقیقا الان داریم، یعنی الان مثلا یه سری از تروریست ها الان خودشون مجلس خبرگان رو تشکیل دادن، اونا بالاخره دوری نجف آقادی بلانیان همه تشکیل دادن و الان ما نگران رهبر آینده نیستیم، خصوصا که احمد کوچیکه شد رئیس مجلس خبرگان، بعد اون دیگه فرستاده خدا رو یه خر کرده که اون تشخیص میده، میفهمه کی فرستاده اینا. این چقدر حرف میزنه، بعد حرفم میزنه ایراد میگیره، مثلا یه دفعه میشینه میگه سازمان تبلیغات اسلامی چرا اینجوری؟ اه بابا این اصلا داره با نظر خودت تو کار میکنه، تو به خودت انتقاد میکنی، میشینی صبح دیگه کسی رو میگن یارو سر تراشو کسی رو گیر نهیدن سر هم دیگه رو میتراشن، این هر روز نشسته میگه نه به یه جاهای انتقاد میکنه که همه رو خودش میچرخونه، بعد میگه اینا چرا کارشون اینجوریه، من سوال میکنم اینا، بعد علم الهدا فرداش پا میشه امام جمعه همه پا میشن میگن چرا این نهادها اینجوریه. بابا اگر من اون حرف رو بزنم میگیرم در ملای عام چپقم رو چاق میکنن، اینو بگم میگه به اتهام توهین به رهبری برمیدارم میبرم یا کنم با آدم، بعد تو میگی میشین اینجوری، خود رهبر میشین اینجوری، اصلا اشکال نداره. ممکنه خدای نکرد دور بریش چند نفر نشون گفته باشن که آها تو یک جای خطره، چون قبلا یک جسم ناقصی داشتی الان بعد جای جسمت ناقص شده، بعد خدای نکرده اگر چون حساس هم هست موضع، من نمیدونم شفافی یا نه، چون مقام معظم رهبری من خودم جرئت نکردم دور بریم نمیدونم شفاف چی، یه وقت بر اثر این در بگذری اولا یه حساب کن صبح رادیو روشن میکنیم یه مقام معظم رهبری به روحش به روح خدا یه همچین جاهایی وصل شد، علت مرگ همه خندش میگه این خیلی زایست، این حاضره به یه دلیل دیگه بمیره جز این، از طرز اون هی داره حرف میزن نکنی یه وقتی، چون آخه موردش یه جوری هم هست بمیره اصلا را نداره دیوان شعرهایی نزش در بیاد، علی دهقان معلم دهقان اینا مثلا دیوان دارن بسه دیگه، اونا گفتن دیگه اینا، این دیگه را نداره دیوان میوان در بیاد، تمام شعرهایی که باید بگه همه رو شعر کرده شفایی داره همجوری میگه میگه. حالا من امیدوارم اگر ایشون آرزو شهادت داره به آرزوش برسه، من آرزو دارم همین ماه مبارک رمضان یه روزه بگیره اینا و شبا بشین گریه زاری کنه، یه صبح دیدی که ایف ملائک دستبالش گرفتن از چارچخ بردنش بهشت، ایشالله به حق پنجتن خوبیشو، یعنی میخواییم به حق پنج به علاوه یکتن، یا اینی که هر جوری که دوست داره به ملکوت اعلا یه ملحق بشه. حالا باز یک چیز دیگه ای که پیش میاد اینه که ایشون خیلی نگران نسل‌های سرگردان بود و اینها، که ما خوشبختانه باخبر شدیم یک اتفاقی در میهن اسلامی افتاد، حجم بیکاری در کشور رو به 100,000 کاهش داد، گفتن آقا رشته دانشگاهی گذاشتن خدامی مسجد، خدامی برن بکنن تو مسجد، و گفتن که کسایی که دیپلم ندارن هم میتونن برن این رشته دانشگاهی تحصیل کنن، بسیار وزین و فشرده است این رشته اینا، شامل این مسلمانان جهان خیلی سوال کردن، مثلا مسلمانان زیر دیپلم جهان خیلی از ما سوال کردن، گفتن که در دقیقاً در رشته خدامی مسجد چی به آدم یاد میدن، از جفت کردن کفش جلو اینا، جلوگیری از پرت کردن کفش ملت به سقف مسجد، چون ما خودمون در دوره جاهلیت دوره کفش رو شوت میکنیم بالا، سیانت از حدود مسلمین و جلوگیری از پرتاب تخم مرغ گندیده به قسمت زنانه، اینا جزو واحدهای باید اینا پاس کنن، خدای نکرده جلوگیری از اصابت خواهران و برادران هنگام خروج از مسجد، تعویض آب حوض حیات مسجد، بعد با از این گردگیرا هست اینا رنگی منگی ها، با اینا اینجوری اینجوری بزنن خاک گیری غبار روبی از دیوارهای مسجد، اینا جزء این سه واحد خودش، بذار اینا. بعد همزمان سه واحد دیگه هم هست با همین یاروهایی که گردگیری میکنن، چون یه عده مسجد میرن مسجد عموما به سه دلیل میرن. 50% خوابشون میاد میرن تو مسجد میخوابن، یه عده اینن. 45% روم به دیوار تنگشون گرفته میرن مسجد، یه 5% هم میرن اونجا وامی چیزی میخوان اونا، یه نمازی هم میخونن اینا. بعد یارو که رشته فارغ التحصیل مثلا مهندس خدامی مسجد شد، خیلی مهم ها، با این یاروه اول یکی خوابید فوقی شرق بزن تو سرش با همون، و اگه خواست اصلا اون که از این بابت مشکلی اصلا نداریم، ضرب و شد ما مشکل نداریم، با اون بزنی یارو اصلا کپیدی اینجا پاشه برای من، بعد دعوا میشه حالا دیگه، اونا رو باید پاس کرده باشه. یا که یاروه که خدای نکره برای قضای حاجت پا میشه میره مسجد، ایشون باید تعیین کنه که با کدوم آفتابه بره و دقت کنه هنگام ورود به مسترب با پای راست وارد شده، یا خدای نکره پای چپ، چون فرشته ها برشون میاد از بازیکن چپ پا تو مسترب برشون میاد فرشته ها دم. اینا جزء خدامی مسجد. اون 5% هم که وام مامی چیزی میخوان فلان، اینا خدام مسجد اسمش اینجوری یادداشت کنه بعدم بده به حاجی که ایشالله درست بشه وضعیت. ما با همین سیستم پیش بریم، به حق 5 به علاوه 1 تن مسلمانان جهان که به حد کافی دارن پیشرفت میکنن، اما شیعیان عزیز و قسم عمدش که در ایران مسلط و غالب هستن، ما به طور جداگانه ای داریم پیشرفت میکنیم. پیشرفت های ما به قدری عمیق و وسیعه که ما به راحتی تو 2-3 سال آینده راحت میرسیم به 1400 سال پیش، و اونجا وسط شعب ابی طالب حالشو ببریم. علل حساب من برم و سلام و علی من تبع الهدا حالشو ببرم.
دوستای نازنین توجهتون رو به شعر کوچه که حالو تقدیم کرده به مشیری جلب میکنم با هم بشنویم.
تقدیم میکنم شعری رو به استاد فریدون مشیری. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، مثل آن روز که هم پای تو بودم در نهان خانه جانم، گل یاد تو درخشید باغ صد خاطر خندید، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، رمز پیروزی خود بر در دیوار نوشتیم، دست بندی به مچت سبز تر از جنگل گیلان، بلبد زمزمه کودک کار کارتون خواب خیابان، دل تو در گرو دست پر از پینه پر از زخم نظافتگر شب، بچه اش خفته به تب، همه ی رنج جهان ریخته در چشم سیاهت، ماه و خورشید خجالت زده از برق نگاهت، چاخ ای دست ز مهتاب برآورد و تو گفتی که بیا دست به دست هم از این ورطه مرداب رویم، جای هر چوبه دار گل امید بکاریم، که شاید سمن و سوسن و شمشاد دهد بار، و من محو سخنهای تو که ایست همه بی حرکت، دست بر روی سر و سر روی زمین، لرزه بر اندام من و دلگران، لیک تو هرگز نرمیدی نگسستی، و چنان کوه دماوند فقط مشت به همراه دو انگشت نشان دادی و فریاد زدی آزادی، بعد شلیک و سپس خون تو بر سینه اسفالت. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، به من گفتی از این مهلک بگریز، از این ورطه حذر کن، بعد از این همه سال، این همه سال کبود که شب و ماه و ستاره فقط از پنجره سلولم پیدا بود، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو و خون تو گشتم. آسمان صاف و شب آرام، بخت برگشت زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، همه سرو و چناری که در این آبادی دل خود داده به آواز تو با سرشادی، زنده باد آزادی. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ماهی برنامه رو به پایان میرسونیم. ترانه است از حجت اشرفزاده.
برکه کاشی، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار.